اینا رو میشنویم فکر نمی کنیم که واقعا انقدر دقیق به فکر برنامه ریزی های شهری و حالا به پایش بلایه طبیعی باشن، ولی واقعا اینجوری هست و خوشحالیم. ما هم ایران هم یکی از همون کشورهاست و با این خبری که شنیدیم امیدواریم که هفته دی به خوبی خوشی هر سه راهی بشن و مستقر بشن.
امیدواریم. خیلی ممنونم از شما. حتما در مورد پرتاب‌های هفته دی تلاش میکنیم با مسئولان هم گفتگو کنیم. فکر میکنم که اتفاق خواهد افتاد، از جزئیاتش مطلع میشیم و البته جایگاهی که کشورمون حالا داره در علم هوا و فضا. متشکرم از شما خانم هستی سیف. خانم ها آقایان، در چراغ رادیو تهران میزبان جناب آقای دکتر حسن سالاریه هستیم، رئیس محترم سازمان فضایی ایران و معاون محترم وزیر ارتباطات. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، به رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم. خبر مهم پرتاب سه ماهواره ایرانی در هفتم دی ماه خب ما رو واقعا خوشحال کرد و از نظر علمی میدونیم که چقدر مهمه این موضوع. البته راجع به جزئیاتش مشتاقیم از زبان شما بشنویم، به خصوص پیامی که میتونه داشته باشه پرتاب این سه ماهواره هم از نظر فنی هم علمی. آقای دکتر
بله، همونطور که فرمودید خب یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ صنعت فضایی ایران در شرف رخداد هست. پرتاب سه ماهواره به طور همزمان از پایگاه وستوشنی روسیه، سه ماهواره‌ای که توسط سه مجموعه مختلف با سه دیسیپلین یا روش کاری نسبتاً متفاوت، هم بخش خصوصی ما، هم مجموعه دولتی شرکت گروه فضایی سایران که از شرکت‌های با سابقه تو صنعت فضایی محسوب میشه تو ایران، و هم دانشگاه علم و صنعت که باز یک دانشگاهی هستش که سبقه نسبتاً طولانی تو صنعت فضای ایران داره، و هر سه ماهواره ماهواره‌های سنجش از دوری هستن که به هر حال تجربه جدیدی برای صنعت فضای ایران محسوب میشن. ماهواره ظفر دو ساخته دانشگاه علم و صنعت، مرکز تحقیقات ماهواره، یک ماهواره تصویربرداری با دقت حدود 15 متر و البته خب قابلیت‌های مخابراتی هم داره. ماهواره پایا ساخته گروه فضایی سایران، ماهواره‌ای با دقت تصویربرداری حدود 10 متر در طیف‌های رنگی و در 5 متر در طیف‌های سیاه و سفید که سرجم با کار تلفیق داده‌ای که انجام میشه قابلیت ارائه تصاویر با دقت 5 متر و بهتر از 5 متر رو داره. و ماهواره کوثر، نمونه دوم ماهواره کوثر که توسط یک مجموعه خصوصی به نام شرکت امید فضا در روی ساختش انجام شده و دقت تصویربرداری حدود بهتر از 5 متر حدود 4 متر رو داره. خب این سه تا ماهواره بعد از اینکه در مدار قرار گرفتن و فرایند تست در مدار و عملکرد تک تک از این سامانه‌هاشون مورد ارزیابی و انشالله با موفقیت بتونه مراحل ارزیابی رو در واقع تست بکنن، پاس بکنن، انشاءالله میتونن خدمات بسیار ارزشمندی رو در صنعت فضایی از بابت تأمین تصاویر به هنگام از در واقع منابع ارزشمندی که ما در سطح کشورمون داریم رو به ما بدن. میدونید که به هر حال تصاویر ماهواره‌ای کاربردهای بسیار متنوع و خوبی رو دارن در حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، موضوعات آب و برآورد سطح در واقع آبی منابع آبی ما، شناسایی معادن، در بحث بروز رسانی نقشه ها و شناسایی تغییر کاربری زمین، بحث برآورد خسارت در مواقعی که بحران ها و حوادث غیر مترقبه رخ میده و کاربردهای بسیار بسیار مفصلی که خب به هر حال ماهوارهای سنجش از دوری الان در بحث افزایش بهره‌وری و مدیریت کشورها دارن مورد استفاده قرار میگیرن. خب این سه ماهواره ماهواره‌های بومی با تکنولوژی‌های داخلی کاملا هستن و مجموعی از شرکت‌های دانش بنیان دیگه هم به عنوان شبکه همکار با هر سه مجموعه که عرض کردم همکاری داشتن و یک محک یک آزمون جدی برای صنعت فضایی ایران محسوب میشه. خب یک رقابت بسیار جذاب و دیدنی در کنار همکاری‌های جذابی که وجود داره بین بخش‌های مختلف صنعتی کشور داره رخ میده. این نوید بخش سرعت و توسعه صنعت فضایی ایران هستش. فرمودید در دید دیگران چه برداشت‌هایی میشه از این موضوع کرد. یکی از موضوعات مهم رواق رشد فناوری و تکنولوژی فضایی در کشور هست. در حال حوزه بالادست صنعت فضایی که ساخت ماهواره‌ها و ماهواره‌برها در اونجا قرار می‌گیرن از موضوعات بسیار پیچیده با تکنولوژی بالا و موضوعاتی هستش که فقط در اختیار تعداد محدود کشور یا شرکت‌های بزرگ در دنیا قرار داره و وقتی که کشوری مثل کشور ما میاد و یهویی ماهواره‌های با در واقع از بخش‌های مختلف اون کشور دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی میان در صنعت فضایی محصولشون رو میز میذارن و این محصول میره پرتاب میشه، حالا فارغ از نتایجی که از بابت عملکرد این ماهواره‌ها در مدار به دست میاد طبیعتاً نشون دهنده توان فناوری اون کشور هستش و تنوع در واقع ظرفیت اون کشور در طراحی و ساخت انواع محصولات پیچیده فضایی هستش و خیلی امیدوار هستیم که در واقع ما مرحله تثبیت فناوری که الان درش قرار داریم، تثبیت فناوری فضایی که درش قرار داریم رو با موفقیت طی بکنیم، برسیم به محصولات کاملا تجاری با طول عمرهای بالا که قابلیت صادرات و ارائه خدمات به همه کشورهای دیگر رو هم داشته باشه.
بله، یعنی اگر این پرتاب انشاءالله موفقیت آمیز باشه ما میتونیم امیدوار باشیم که صنعت فضاییمون وارد مرحله تجاری سازی بشه کم کم.
در حال ما الان نزدیک به 2 دهه هستش که با تکیه بر صنعت بومی داریم صنعت فضایی رو رشد میدیم، کار میکنیم روش. بخش‌های مختلفی تو کشور الان فعال شدن هم از بابت ساخت زیرسامانه‌های ماهواره‌ها تو کلاس‌های مختلف تو کشور در حال طراحی ساخت هستن. ما تو برخی از کلاس‌های ماهواره‌ای تقریبا به تثبیت رسیدیم و مثلا در بحث ارائه خدمات باریک باند فضایی در قالب خدمات IoT یا اینترنت اشیا، خب ماهواره‌های متعددی تو سال‌های گذشته پرتاب شده، عملکرد داشتن، عملکرد درستی داشتن و ما از سال آینده بحث استقرار منظومه شهید سلیمانی رو داریم تو مدار که قریب 20 ماهواره هستش که به صورت کاملا صنعتی سازی شده. در واقع این ماهواره‌ها ساختشون در حال پیگیری هستش، ولی در بعضی از کلاس‌های ماهواره‌ها که یه مقداری به حالا به لحاظ فناوری جدیدتر، پیچیده‌تر و در واقع کلاس‌های سنگین‌تری محسوب میشن، مثل ماهواره‌ای که الان خدمت شما عرض کردم، مثل ماهواره پایا یا ظفر، خب پرتاب‌هایی داشتیم، نمونه‌های قبلا در مدار قرار گرفته، بر اساس عملکرد اونها نمونه‌های جدیدتری ساخته شده و در مرحله عبور از تثبیت فناوری و رسیدن به بحث صنعتی‌سازی و رسیدن به نقطه‌ای هستیم که بتونیم ماهواره‌های بیشتری رو با طول عمرهای طولانی در مدار قرار بدیم.
به امید خدا.
این مرحله بسیار مرحله مهمی هست، بسیار مرحله پیچیده و فنی هستش و وقتی که این 3 ماهواره در مدار قرار میگیرن ما ظرف 1-2 ماه اول با دقت تمام زیرسامانه ها رو ارزیابی میکنیم، عملکردشون رو در مدار انشالله همه زیرسامانه ها با موفقیت از آزمون تست مداری خارج میشن و با موفقیت و سربلندی پاس میکنن این آزمون رو که ما به نوعی میتونیم بگیم که رسیدیم به مرحله آغاز صنعتی سازی فضایی. یعنی ما از مرحله تحقیق و توسعه و تثبیت فناوری عبور کردیم و شدیم کشوری که میتونیم صاحب صنعت در صنعت فضایی باشیم. صنعت فضایی یک صنعت بسیار پیچیده است. رشد صنعت فضایی تو سالهای اولیه معمولا شیب کندی داره، به دلیل اینکه خب بعد با گام‌های آرام با تست‌های متعدد فناوری رو گام به گام اکتساب بکنیم و به محض اکتساب فناوری به مرحله‌ای میرسه که دیگه در واقع اون صنعت صنعت سودده شده و خدمات رو ارائه میده. معمولا هر چقدر تکنولوژی پیچیده‌تر باشه اونور ضریب و افزایش در واقع بهره‌وری هم بالاتر میشه. این یه قاعده کلی است. اگر آ واحد شما در واقع هزینه بکنی برای ساخت یک ماهواره، معمولا با توجه به اینکه صنعت پیچیده و تکنولوژی بالایی هستش، 4-5 برابر اون آ واحد ارزش اقتصادی اون محصوله. اون مرحله مرحله ای هستش که ما دیگه رسیدیم به مرحله اقتصادی شدن صنعت و این قاعده هستش که در تمام دنیا طی میشه. سالهای اولیه شیب آرومه و بعد از مرحله تثبیت فناوری دیگه شیب رشد و اقتصاد اون صنعت در بخش بالا دست صنعت فضایی
درسته.
کشورهای خیلی کمی تو این حوزه ورود کردن. ما 10-11 کشور هستش که در تمام بخش‌های زنجیره ارزش قسمت بالا دست صنعت فضایی که شامل ساخت ماهواره و ماهواره برای ایستگاه پرتاب و ایستگاه کنترل ماهواره هستش ورود کردن و تو اینجا کشورهای مثل امریکا و روسیه و چین قرار دارن و برخی کشورهای اروپایی و حالا ایران می‌بینیم که به مرحله رسیده که انشالله با تثبیت فناوری این مرحله را هم با موفقیت طی خواهیم کرد.
انشالله امیدواریم. آقای دکتر، اعلام شده که از پایگاهی در روسیه ماهواره‌ها پرتاب خواهند شد. همکاری با روس‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ در این خصوص هم توضیح می‌دین؟
بله. خب به هر حال استفاده از ظرفیت پرتاب کشورهای دیگه در کنار ظرفیت‌های پرتابی که در داخل کشور خودمون وجود داره، یک فرصت مناسبی هست، به دلیل اینکه ما می‌تونیم توسعه صنعت ماهواره و توسعه صنعت پرتابگر یا ماهواره بر رو به موازات هم دیگه پیگیری کنیم. ما ماهواره‌های متعددی رو تو سال‌های گوناگون سال‌های مختلف ساختیم. تو این قریب 2 دهه‌ای که ماهواره سازی رو تو کشور شروع کردیم، محل تحقیق و توسعه رو شروع کردیم، قریب 30 تا ماهواره تا الان طراحی و ساخت و پرتاب شده. برخیشون هم در سطح پرتاب قرار دادن. قریب 30 تا ماهواره هم در همین لحظه که با شما دارم صحبت می‌کنم یا یه مقدار بیشتر در کشور در حال طراحی ساخت قرار داره و یک صنعتی هستیم که روبه رشد هستیم. با توجه به این نکات باید حتما ما رشد و توسعه و تثبیت فناوری ماهواره و ماهواره بر رو در طول هم قرار ندیم، در عرض هم، در کنار هم قرار بدیم. یعنی همچنان که ماهواره های متعددی میسازیم، اینها رو با پرتابگرهای مختلفی که هم در داخل کشور داریم و به تثبیت فناوری رسیدن، هم پرتابگرهایی که در خارج از کشور امکان دسترسی براشون برای ما برای نوپرا هم هستش، پرتاب بکنیم، در مدار قرار بدیم و رشد صنعت فضاییمون رو تسریع بکنیم. همکاری با روس‌ها تو این زمینه به ویژه در بحث پرتاب خیلی به ما کمک کرده، به ویژه که این 3 ماهواره‌ای که الان راجع بهش صحبت داریم می‌کنیم ماهواره‌ای هستن که تصویربرداری هستن. ماهواره‌های تصویربرداری معمولاً در مدارهای موسوم به مدارهای خورشید آهنگ قرار می‌گیره که معنیش اینه که عملاً حرکت ماهواره، رد ماهواره رو سطح زمین و حرکت خورشید و اون نورده خورشید با هم یک سنگی هم آهنگی اتفاق افتاده. مثلا همیشه در رأس یه ساعت به خصوصی از نقطه به خصوصی بالا سر ایران عبور میکنه. این دارم به صورت خیلی ساده توضیح میدم که شنوندگان محترم که حتما از فریختگان کشور هستن و آگاه هستن به این موضوعات یه بار مرور بشه براشون. و این در داخل کشور الان با زمانی که پایگاه چابهار ما که داریم روش کار میکنیم و انشالله امسال اولین پرتابو ازش انجام میدیم تا پایان سال، منتظریم که انشالله پرتابگر مربوطه برسه برای پرتاب و همکارانمون در بخشای دیگه کشور که دارن روش کار میکنن برسونن و اولین پرتاب رو انجام بدیم. تا مادامی که پایگاه چابهار ما آماده نشده باشه، ما لاجرم پرتاب خورشید آهنگمون رو باید از پایگاه دیگه انجام بدیم که این شرط براشون فراهمه. پایگاهی که ما داخل کشور ایران داریم، خب رسیدن به مدار خورشید آهنگ مشکله، به دلیلی که انرژی زیادی رو باید مصرف بکنه پرتابگر که به اون برسه و اقتصادی نیست. اما پایگاهی که ما در استوشنی ازش الان داریم استفاده میکنیم، این شرط براش فراهمه و مدار 98 درجه باشی به مداری 98 درجه 500 کیلومتر رو میتونیم از اون محل برسیم بهش. بنابراین از این پایگاه هم استفاده میکنیم. پس دو تا جنبه مهم داشت. جنبه اول موازی کردن توسعه فناوری ماهواره و ماهواره بر و سرعت بخشی به صنعت فضایی و افزایش تعداد پرتاب برای ماهواره‌های ایرانی. مورد دوم هم این که به هر حال چون می‌خوایم برسیم به مدار 98 درجه 500 کیلومتری یا مدار خورشید آهنگ اصطلاحاً، ما باید بریم پرتاب رو از یه پایگاه انجام بدیم که این شرط براش فراهمه. روس‌ها به دلیل اینکه پرتاب رو به سمت معمولاً در منطقه‌ای می‌زنن که حالا خالی از سکنه هستش به دلیل مجاورت با سیبری، امکان رسیدن به مدار خورشید آهنگ براشون الان از اون پایگاه براشون فراهم تره تا برای ما باید بریم از جنوب بزنیم، از چابهار بزنیم که ان شاءالله امسال اولین پرتاب رو خواهیم داشت. مورد سوم هم که فرمودید به درستی کاملا این همکاری مشترک، به هر حال همکاری مشترک، تبادل تجربه، این که متخصصین ما برن در پایگاه ها اونجا پرتاب رو انجام بدن، بالاخره مراودات فضایی بین بین‌المللی شکل بگیره با کشوری که از ما به لحاظ فضایی جلوتر هستش و سابقه طولانی داره در صنعت فضایی، برای ما یه فرصته و کمک کننده هستش. بله. البته ما تو این پرتابامون تو این سه تا ماهواره کلا دانش بومی و پرتاب و در واقع فناوری بومی هست، اما همین مراوداتی که در بحث تست‌های نهایی انجام میشه و این رفت آمدی که شکل میگیره برای ما فرصت مناسبیه. غیر از اینکه انشاءالله با راه افتادن پایگاه چابهار این مراوده دو طرفه هم خواهد شد، یعنی همچنان که ما از پرتاب از پایگاه اونها استفاده میکنیم برای پرتاب برای رسیدن به یک سری از مدارها، اونها هم میان از پایگاه ما استفاده میکنن برای رسیدن به یک سری از مدارها. بالاخره این بدوستون فضایی اصطلاحا بین کشورها جاری و ساریه و خیلی از کشورهایی که الان سازنده ماهواره و سازنده ماهواره بر هستن علاوه بر اینکه خودشون پایگاه دارن و استفاده میکنن، از پایگاه های کشورهای دیگه هم استفاده میکنن و یک امر کاملا مرسومیه، چون گاهی اوقات شما ماهواره آماده است ولی ماهواره برای که خودت داری میسازی آمادگی هنوز نداره یا به اون پنجره پرتابی که شما مد نظرت به لحاظ زمانی نمیرسونه، خب شما میری از پایگاه دیگه استفاده میکنی و این کاملا میگم یک چیز دو طرفه هستش بین کشورها.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. یک نقطه عطف مهم در صنعت فضایی رو در پیش داریم هفته دی ما، امیدوارم که خبرهای خوبی بشنویم و آرزوی موفقیت میکنم برای شما و همکاران در سازمان فضایی ایران. آقای دکتر
خیلی ممنونم، سلامت باشید، ان شاء الله موفقیت امید باشم.
متشکرم دکتر حسن سالاری، رئیس سازمان فضایی ایران و معاون محترم وزیر ارتباطات همراه ما بودند.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو به من در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبرت دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
یادشون گرامی، استاد محمد نوری، این صدای بی تکرار. ممنونم از مهدی مجنونی عزیز بابت این انتخاب قشنگش بعد از خبرهای خوبی که شنیدیم مرتبط با کشور عزیزمون ایران، ماهواره هایی که هفتم دی ماه پرتاب میشن و همونطور که آقای دکتر سالاری رئیس سازمان فضایی اشاره کردن، نقطه عطفی در علم هوافضای کشورمون خواهد بود، در این صنعت خواهد بود. رضا ماهمنظر در استودیوس و او هم راجع به همین موضوع، یعنی ماهواره ها، صحبت خواهد کرد. رضا جان سلام، خیلی خوش آمدی.
سلام به شما و همه شنونده های عزیز، شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
یک خبر دارم برای هموطنان عزیزمون که میتونن در این پرتاب ماهواره اونها هم سهم خیلی کوچیکی داشته باشن و اون همینه که میتونن اسمشون رو در ماهواره کوثر ثبت کنن از طریق سامانه spaceomid.com که مربوط به همین مجموعه هست، اسمشون رو بنویسن و به صورت رایگان، کاملا رایگان، اسمشون رو در قالب 50 کاراکتر به فضا بفرستن. این میتونه یک حس خوبی داشته باشه، همون کاری که البته مدت ها سازمان های فضایی مختلف در پروژه های عمومی خودشون انجام میدن. میتونین برای برنامه های ملی خودمون هم یک یادگاری از این موضوع داشته باشیم.
چه خبر خوبی و اتفاق بامزه. یعنی 50 کاراکتر، یعنی 50 حرف باشه،
50 حرف باشه. بله، خیلی ها میتونن حتی در کنار اسمشون متنی، جمله کوتاه رو بنویسن که من نوشتم ایران به امید زنده است. این جمله بود که حالا من خودم در کنار اسم خودم اینجا هک کردم و فرستادم و همه عزیزان به صورت رایگان میتونن این کار انجام بدن.
خب چه خوب، شنونده های ما هم از طریق سامانه پیام کوتاه بگن اگه قرار باشه اسمشون رو با یه جمله کوتاه ثبت بکنن در ماهواره کوثر. چطور این کارو انجام میدن؟ تو گفتی چی نوشتی؟ رضا ماهمنظر هستم.
رضا ماهمنظر که خب اسمم بود. آها. و جمله‌ای که 50 کاراکتر میشد که ایران به امید زنده است.
ایران به امید زنده است. چقدر زیبا، چقدر زیبا.
خب من در خدمتون هستم. دوست دارم در رابطه با اتفاقی که هفتم دی ماه قراره رخ بده کمی از شکوه این موضوع صحبت بکنیم، چه مسیری طی شده. خب کشور ما کشوری است که فکر میکنم 12 کشوری باشه در دنیا که توانایی پرتاب کامل یک ماهواره رو به صورت 0 تا 100 داشته. البته که این سه ماهواره توسط یک پرتابگر از کشور روسیه داره پرتاب میشه، اما ما در کشور خودمون هم پرتاب این ماهواره‌های دیگری رو در تایم‌های دیگه، زمان‌تاب این ماهواره‌های دیگری رو در تایم‌های دیگه، زمان‌های دیگه‌ای داشتیم.
بله، آقای دکتر سالاری هم توضیح دادن چرا روسیه انتخاب شده.
دقیقاً. اما داریم از یکی از پیچیده ترین کارهای حرف میزنیم که بشر بلده، فرستادن یه جسم فلزی اونم چند صد کیلو، و در این مورد که سه جسم فلزی میتونم بگم نزدیک به 50-60 کیلوگرمی به فضا، یعنی یکی از سخت ترین کارها. چیزی حدود 28,000 کیلومتر بر ساعت سرعت موشک در هنگام پرتابه. این موضوع رو دقت داشته باش، تقریبا میشه 10 برابر سرعت یه گلوله، که باید شما سه ماهواره بسیار حساس، بسیار میتونم بگم ظریف و مهم رو بتونی با 10 برابر سرعت گلوله پرتاب بکنی تا از جو زمین در ارتفاع 100 کیلومتری عبور بکنه. برای رسیدن به این سرعت ما به یه وسیله پرتاب نیاز داریم که البته از کشور روسیه داره این کار انجام میشه. یه لوله بزرگ قرار پرتابگرش باشه و سوخت بسیار زیاد که معمولا برای این تیپ پرتاب ها سوخت گاز داغ رو با فشار زیاد و سوخت جامد، اینها با هم ترکیب میشن و طبق یه قانون ساده فیزیک هر عملی رو عکس العملی است. یک انفجار در محفظه احتراق میتونه این رانش موشک رو با این سرعت وحشتناک به سمت بالا فراهم کنه. خب حالا موشک ما وقتی که میره بالا طبقه طبقه سوخته هر موتور اون به پایان میرسه و اینجاست که موشک باید وزن خودش رو کم بکنه. پس موشک قطعاتش تکه تکه میشه، هر کدوم از طبقه ها جدا میشه و طبقه بعدی با رانشی متفاوت، با سوختی متفاوت و با جهتی متفاوت وارد عمل کرد میشه، تا زمانی که ماهواره به مدارش میرسه آخرین طبقه حامل موشک هم بتونه اون ماهواره مد نظر رو به مدار مورد نظر برسونه. حالا ماهواره خیلی ظریفه، میدونی داخلشون پر از حسگر، باتری‌های مختلف، پنل‌های خورشیدی که مثل این بادبزنای چینی دیدی، بادبزنایی که رو هم تا میشن، دقیقاً با یه همچین مکانیزمی، حالا بعضی وقت به شکلای مو ولی شبیه همین، اینها پنل‌ها تا شدن و اینا یک موتوری باید اینها رو قشنگ به درستی باز بکنه، که حالا اگر فرصت شد در مورد باز نشدن همین پنل‌ها هم ان شاءالله صحبت خواهم کرد. عرض کنم خدمتتون گیرنده های امواج رادیویی و یک پوسته محافظ داره از همه اینا محافظت میکنه به اسم فرینگ، یک کلاهک محافظتیه که در نهایت این کلاهک به دو نیم در مدار که رسید به دو نیم تقسیم میشه و ماهواره یه جوری در فضا متولد میشه. خب ماهواره ها بسته به مأموریتی که دارن، همونطوری که آقای دکتر هم اشاره کردن، در مدارهای مختلفی باید قرار بگیرن. مثلا یه سریشون مدار دایره‌ای دارن، بر حسب در اصل اون مأموریت هواشناسی که باید انجام بدن. اما بعضی ها در مدار بیزی شکل گردش میکنن که به خاطر کاربردهای مخابراتی میتونه بیشتر باشه. اگر علمی باشه، مثلا پژوهش تغییرات جنس اتمسفر به خاطر گازهای آلاینده، معمولا به مدارهای خیلی نزدیکه تا بتونه این واکنشای جو زمین رو ببینه. خب دقیقاً سه ماهواره هم که داره پرتاب میشه هر کدوم بخشی از این موارد رو در بر دارن. وقتی که ماهواره رفت به فضا تازه کار مهندسا شروع شده، توی دمای 120 درجه رو به آفتاب تا منفی 150 درجه توی سایه، میدونی چون تو فضا ما دیگه جو نداریم دیگه، وقتی شما توی زمین هستی اتم‌های هوا گرمای خورشید رو توی سایه منتقل میکنن و اختلاف سایه و آفتاب خیلی کم میشه، ولی توی جایی مثل ماه که جو نیست، توی فضایی که هیچ اتمسفری وجود نداره، آفتاب میشه 120 درجه، همونجا سایه میشه منفی 120 درجه
در جا.
بله دقیقا. بعد حالا تصور کن یه ماهواره، یک فلز، یک شیشه‌ای که قراره مثلا پنل خورشیدی باشه، نور رو از خودش رد بکنه در لایه‌های مختلف، نشکنه در این اختلاف دما. به خاطر همین اصلا یکی از صنایع استراتژیک به حساب میاد ساخت ماهواره، شما بتونید متریالی اون موادی رو در اون استفاده بکنی که این اختلاف عجیب رو کنترل کنه. از اون جالبتر راهپیمایی فضایی، یه فضانورد وقتی میخواد توی فضا بره مثلا یه ماهواره تعمیر بکنه، تو لباسش سیستم انتقال دما وجود داره، لوله کشی میتونم بگم ضد یخ و ضد جوش وجود داره، این چیزی که تو موتور هست تو تمام لباسش وجود داره که بتونه این اختلاف دما رو کنترل بکنه. و برای این کار کلی سیستم خنک کننده، سیستم گرم کننده و سیستم‌های مختلفی برای جهتگیری ماهواره ها وجود داره که خب همونطوری که همکار خوبمون هم اشاره کردن، یه دونه از این سیستم ها از کار بیفته، یک تصادف زنجیره‌ای رو برای ماهواره های پشت سرش که حالا دارن پایش میکنن اون مدار رو ایجاد میکنن. در نهایت باید بگم که ماهواره ها با زمین یه جورایی حرف میزنن، این کارو با آنتنای دقیق و فرکانس های مشخصشون انجام میدن.